ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد اینکه شورای عالی صلح افغانستان میگوید شاید مجلس مسکو در رابطه با افغانستان باز هم تأخیر شود. نظر یک کارشناس سیاسی در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. وزارت های دفاع و داخلی افغانستان گزارش تازه داری سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان را رد کردند. یک واقعه جدید پولیو در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند ثبت شد و اعتراض ها برای دومین روز در پیوند به رهایی یک زن مسیح از زندان پاکستان ادامه دارد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت های دفاع و داخل افغانستان گزارش تازه سیگار را که موثریت برنامه های آموزشی نظامیان افغان را زیر سوال برده است رد کردند. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش که دیروز نشر شد گفت موثریت میلیون ها دلار مصرف شده از سوی وزارت دفاع امریکا برای برنامه های آموزشی اردو و پلیس افغانستان تا کنون محسوس نیست. اما وزارت های دفاع و داخلی افغانستان برنامه آموزشی نظامیان افغان را مؤثر خواندند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت از طریق برنامه های آموزشی ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی افغان بلند رفته. همچنان غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع گفت تامین امنیت برگزاری انتخابات ولسی جرگه نشان داد که نیروهای افغان از برنامه های آموزشی نتیجه خوب گرفتند. همچنان بر اساس یک خبر دیگر، سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در گزارش امروزش که اول نوامبر است گفته است حکومت افغانستان تلاش دارد تا مناطق تصرف شده از سوی طالبان را دوباره تحت کنترل خود بیاورد و شمار تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نیز به گونه بی‌سابقه افزایش یافته. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش امروزش با اشاره به فشارهایی که حکومت وحدت ملی با آن روبروست گفته است جنگ در 4 ماه گذشته بالای کنترل مناطق در افغانستان افزایش یافته. سیگار در گزارش 4 ماهش نوشته با آنکه گروه طالبان موفق به گرفتن شهرهای بزرگ افغانستان نشدند، اما شمار زیاد از قریه ها را تحت کنترل خود درآورده. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا 2 روز دیگر روی تقویم جدید اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ولسی جرگه تصمیم گرفته می شود. قبلا این کمیسیون 19 ماه روان اجری خورشیدی را برای نتایج نخستین آرای رای دهندگان اعلان کرده بود. سید حفیظ‌الله هاشمی عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز برای رادیو آزادی گفت
ما عذر ما را پیش کردیم، چون بنابر مغلق شدن این پروسه به دلیل داخل شدن لیست نام رای دهندگان و دستگاه بایومتریک به تاریخ 19 ماه عقرب شاید نتایج اعلام نشود. در همین رابطه ما امروز و فردا باز هم بحث داریم تا یک تاریخ منظم و عملی را برای اعلام نتایج ابتدایی و نهایی با مردم شریک سازیم.
تیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ولسی جرگه ضعف کاری کمیسیون مستقل انتخابات را نشان میدهد. ریاست سهتامی هلمند میگوید یک واقعه جدید پولیو یا فلج اطفال در ولسوالی نوزاد این ولایت ثبت شده. دکتر اسمت الله امت یک تن از مسئولین این ریاست امروز برای رادیو آزادی گفت ویروس پولیو در تمامی حوزه جنوبی در حال گسترش است. او گفت باید به بسیار تأسف بگویم که از 7 ماه به این سو واکسین پولیو در آنجا تطبیق نشده و زمین رو این واقعه به پیش آمده است. به گفته ریاست سهتامی هلمند در سال جاری میلادی شمار اطفال مبتلا به مرض پولیو در این ولایت به 3 تن رسیده که شمار مبتلایان به این بیماری در سال جاری در تمام افغانستان به 19 تن رسید. اکنون هم از منطقه و جهان معترضان برای دومین روز جاده ها را در شهرهای بزرگ پاکستان مسدود کردند. این اعتراضات از سوی گروه های اسلامگرا در مخالفت با تصمیم استرا محکمه پاکستان برای آزادی یک زن مسیح را اندازی شده. آسیا بی بی مادر 4 فرزند در سال 2010 میلادی به خاطر توهین به مقدسات از سوی محکمه به اعدام محکوم شد. این حکم محکمه با انتقادات شدید سازمان‌های حقوق بشر و کشورهای غربی روبرو شد. استرا محکمه پاکستان روز چهارشنبه حکم اعدام آسیا بی بی را لغو کرد و دستور داد تا او از بند رها شود. گروه اسلامگرای تحریک لبیک پاکستان که اعتراضات را رهبری می کند، قاضی قضات کشورشان را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته که باید در بدل این قضیه به قتل برسد. و روسیه بالای 322 مقام و 78 شرکت اوکراینی تحریم های مالی را وضع کرد. فرزند پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و فرزندان سرعظم های سابق این کشور نیز در جمع کسان شاملند که بالایشان تحریم وضع شده. خبر وضع تحریم ها سوی مسکو بالای اوکراین امروز تا یک فرمان که از سوی صدراعظم روسیه امضا شده است نشر شد. این فرمان در صفحه اینترنتی حکومت روسیه نشر شده است. در فرمان هدف از وضع تحریم ها بالای مقام ها و شرکت های اوکراینی جلوگیری از فعالیت های غیر دوستانه کیف و برای برگشت روابط به حالت عادی آن خوانده شده. روسیه به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا با خاکش و حمایت از جدای طلبان در شرق اوکراین از سال 2014 میلادی به این سو با یک سلسله تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا روبرو است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. در ادامه ای ساعت این مطالب برای نشر آمادند. گفتگوهای کابل و مسکو در مورد زمان برگزاری اجلاس مسکو در رابطه با افغانستان ادامه دارد. یک عضو رهبری شورای عالی صلح گفت
چون آجندای جلسه با حکومت افغانستان یک جا تنظیم نشده، فکر میکنم که علت تأخیر امی باشه.
تحلیلگران دلیل تأخیر این اجلاس را در چه میبینند؟ کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به زودی تاریخ جدید نشر نتایج انتخابات اعلام خواهد شد. یک تحلیلگر چنین انتقاد میکند.
کمیسیون میره بحث تاریخ نتایج با رئیس جمهور صحبت میکنه و رئیس جمهور برش هدایت میده که کار صورت بگیره. این خودش یک نوع مداخله سریع در کار انتخابات است.
وزارت های دفاع و داخلی افغانستان گزارش سیگار را در مورد این که مصارف میلیون ها دلار برای آموزش اردو و پلیس ملی نتیجه نداده است رد کرد. یک مقام نظامی میگوید
افغان امنیتی ځواکونه په دې وتوانیدل چې د پارلماني ټاکنو امنیت په خپل سر خوندي کړي. دا ټول د همدغه روزنیزو پروګرامونو لامل او
سیگار در گزارش دیگر خود نوشته است که تلفات نیروهای امنیتی افغان به سابقه می باشد. از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می رسد و همچنان برنامه هفتهوار آشیانه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شورای عالی صلح افغانستان می گوید ممکن است نشست مسکو به دلیل تنظیم نشدن اجندای مشخص از سوی روسیه با مقامات افغان به تأخیر افتاده باشد. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نمایندگان شورای عالی صلح هم ممکن است در این نشست اشتراک نمایند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
پس از تأخیر در برگزاری نشست مسکو برای بار دوم، حالا شورای عالی صلح افغانستان میگوید ممکن این نشست به دلیل تنظیم نشدن یک اجندای مشخص از سوی روسیه به تأخیر افتاده باشد. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی حضور مقامات افغان در این نشست را مهم عنوان کرده گفت ممکن در این نشست نماینده شورای عالی صلح هم اشتراک نماید.
هنوز چون اجندای جلسه خوب به طور مشترک با حکومت افغانستان یک جا تنظیم نشده، فکر میکنم که علت تأخیر امی باشه تا که یک آجندای مشترک ساخته شود، حکومت افغانستان او موافقه بکنه و بالاخره اشتراک خود اعلان بکنه. و
پیش از این برخی از رسانه‌های روسی گزارش داده بودند که شاید این نشست در اول ماه نوامبر سال جاری میلادی برگزار شود و شورای عالی صلح هم گفته بود که نشست مسکو در اواخر ماه اکتبر برگزار خواهد شد. قرار بود نشست مسکو با حضور نماینده‌های حکومت افغانستان در ماه سپتامبر سال جاری برگزار شود، اما بعد از مخالفت مقامات افغان این نشست برگزار نشد و پس از آن کابل و مسکو حدود یک ماه پیش توافق کردند که به گونه مشترک این نشست را برگزار خواهند کرد. مقام‌های روسی گفت تن نشست در مسکو که هدف آن صلح افغانستان گفته شده و شمول افغانستان به نماینده‌های آمریکا، طالبان و شماری از کشورهای منطقه نیز دعوت داده شده است تا در این نشست اشتراک کنند. طالبان مسلط تا کنون در مورد اشتراک نماینده‌هایشان در این نشست چیزی نگفتند، اما صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مذاکرات میان کابل و مسکو در رابطه با چگونگی و زمان برگزاری نشست مسکو ادامه دارد.
شما میدونید که مذاکره یک بحث بسیار کلان است، ما داریم در این مورد مذاکره میکنیم و البته این مذاکره برای مذاکره است، چون روی چگونگی این نشست باید بحث صورت بگیره، موارد حلاجی شود، ما به مواردی که میخواهیم دست پیدا بکنیم، پس از او ما میریم به طرف موارد بعدیش، جزئیات هم با شما شریک میکنیم.
در این حال نادر بلوچ یک تن از سناتوران مشران و جرگه در صحبت با رادیو آزادی نیز برگزاری این نشست را برای افغانستان مهم عنوان کرده گفت حکومت این کشور باید از فرصت های به میان آمده استفاده کند تا نتایج این نشست ها زمینه را برای مذاکرات رسمی صلح مساعد سازد.
گزارشی بود در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان میگوید نشست مسکو به دلیل تنظیم نشدن ایجندای مشخص از سوی روسیه با مقامات افغان شاید به تأخیر افتاده باشد. شماره از کارشناسان سیاسی دلیل تأخیر در برگزاری نشست مسکو را اختلافات میان کابل، واشنگتن و مسکو میدانند. فرشتندا مصاحبه ای را با ودیر صافی، یک تن از این کارشناسان انجام داده و نخست از وی در رابطه با تأخیر در برگزاری نشست مسکو پرسیده است.
به صورت عموم برای شما بگویم که این دفعه دوم هم که اینا دفعه اول نوامبر باید میگرفتن و نمیگیرن مجلس با طالبان در مسکو، علتش ایست که اختلاف در تدویر امی اجلاس بین مسکو، کابل و واشنگتن وجود داره. کابل و واشنگتن اگر نخواهد، واشنگتن اگر نخواهد، کابل در اوجه اشتراک کرده نمیتونه و به اون لحاظ او به تاریخ افتیده دفعه دوم هم.
صافی صاحب، شما چی فکر میکنین که برگزاری نشست به خاطر صلح افغانستان چقدر مهم میباشه و حضور حکومت، مقامات حکومت افغانستان یا نماینده های افغانستان در این نشست چقدر مؤثر است؟
ما نشست مسکو برای صلح افغانستان نیست. اونا عنوان میکنن که نشست صلح افغانستان و صحبت با طالبا، اما مقاصد سیاسی و ملی خود روسیه در او موجود است که در مسکو اینا را میخواین که سرحدات جنوبی از اینا با افغانستان از حملات نظامی یا عملیات نظامی طالبا و داعش و اینا مستثنا باشه و او آرام باشه.
صافی صاحب، شما چی فکر میکنین که قبلا هم چنین نشست های در کشورهای دیگه هم برگزار شده بود؟ آیا ای در پروسه صلح مؤثر بوده میتونه البته زمینه های گفتگوها را با حکومت افغانستان و طالبان مسلح و گونه رسمی مسای ساخته میتونه یا خیر؟
اگر در خارج افغانستان در هر جای مجالس صلح تدویر مییابه، با مشوره و اجازه حکومت افغانستان و در نظر گرفتن منافع عامه مردم افغانستان و جغرافیای افغانستان باشه، واضح است که مفیدیت داره. و اگر او کار نباشه، اونمو مثل مشهور دری است که رفتن نشستن گپ زدن گفتند و برخواستند.
که به نظر شما اگر این نشست برگزار شود آیا نماینده های طالبان هم اشتراک خواهد کردن یا نه؟
ما فکر نمی کنم که اگر با قبلا با مسکو توافق کرده باشند که از حکومت افغانستان هم نماینده باشم همراهشان می شینیم و اونا قبول بکنن، و اگر بدون اخبار از اونا نماینده افغانستان هم از حکومت در اوجه باشه، فکر نمی کنم طالبا با اونا اون مجلس دایر بکنه، بخاطر از این که تا امروز طالبا میگن که ما با امریکا مستقیم گپ میزنیم نه با حکومت افغانستان.
صحبت بود با ودیر صافی، یک تن از کارشناسان سیاسی، که گفت تأخیر در برگزاری نشست مسکو به اختلافات میان کابل، واشنگتن و روسیه ارتباط دارد.
مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بانک سیگار گفته است نتیجه صدها میلیون دلار.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به زودی تاریخ جدید اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ولسی جرگه با مردم در میان گذاشته خواهد شد. سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که به دلیل مغلق بودن پروسه شمارش آرا ممکن نتایج انتخابات در زمانی که قبلا مشخص شده بود اعلان نشود. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات 19 ماه روان هجری شمسی را برای نشر نتایج نخستین آرای رای دهندگان اعلام کرده بود. آرزوی قیاسی در مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از دیدار با رئیس جمهور این کشور و نماینده‌های جامعه جهانی در ارک میگویند که تا 2 روز دیگر روی تقویم جدید اعلام نتایج انتخابات تصمیم گرفته خواهد شد. سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان روز گذشته با رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز صحبت کرده و دلیل این که چرا نتایج در زمان از قبل اعلام شده با مردم در میان گذاشته نمی‌شود را با وی شریک ساختند. آقای هاشمی در زمینه افزود:
ما عذر ما را پیش کردیم، چون بنابر مغلق شدن این پروسه به دلیل داخل شدن لیست نام رای دهندگان و دستگاه بایومتریک به تاریخ 19 ماه عقرب شاید نتایج اعلام نشود. در همین رابطه ما امروز و فردا باز هم بحث داریم تا یک تاریخ منظم و عملی را برای اعلام نتایج ابتدایی و نهایی با مردم شریک سازیم.
این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات 19 ماه روان هجری خورشیدی را برای نتایج نخستین آرای رای دهندگان اعلام کرده بود. کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته گفت که نتایج آرا و دستگاه‌های بایومتریک 20 ولایت به کابل رسیده و تا روزهای آینده تمامی این دستگاه‌ها به کابل خواهند رسید. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، پس از رسیدن نتایج آرا و دستگاه‌های بایومتریک از تمامی ولایت، همه اطلاعات رای دهندگان از دستگاه‌های بایومتریک به دیتابیس منتقل می‌گردد که به نقل از مسئولین این کمیسیون همین روند باعث تأخیر اعلام نتایج شده است. در این حال محمد نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، انتقاد نموده میگوید که تأخیر اعلام نتایج انتخابات ضعف کمیسیون و مطرح نمودن این موضوع با رئیس جمهور مداخله حکومت در کار این کمیسیون را نشان میدهد.
کمیسیون میره بحث تعویق نتایج با رئیس جمهور صحبت میکنه و رئیس جمهور برش هدایت میده که کار صورت بگیره. این خودش یک نوع مداخله سریع در کار انتخابات است و این ضعف بسیار کلان کمیسیون نشان میده. کمیسیون به هر ضعف داره که حالا برای اعلان نتایج میره از هدایت میگیره از رئیس جمهور و رئیس شدیدن از مداخله حکومت و ضعف کمیسیون نگران هستیم با این وضعیت رفتن به یک نتیجه مطلوب میتونن ناممکن باشه.
خواستیم تا در زمینه بعد آقای ایوب‌زاده در پیوند با مداخله حکومت در کار کمیسیون با ریاست جمهوری نیز صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. با این همه رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نیز انتقاد نموده و گفته است که کمیسیون های انتخاباتی در کنار بقیه ضعف‌هایی که داشته در جمع‌بندی این پروسه بر بنیاد زمان‌بندی نیز کوتاه آمده اند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار از قول ماموریت حمایت قاطع ناتو تلفات نیروهای امنیتی افغان را بی سابقه خواند. بر اساس گزارش تازه این اداره، با آنکه در 3 ماه گذشته ساحه تحت کنترل طالبان کاهش یافته است، اما نیروهای افغان در جنگ با طالبان نیز کدام پیشرفت قابل ملاحظه نکردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس گزارش تازه سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، تلفات نیروهای امنیتی افغان در چند ماه اخیر افزایش یافته است. در این گزارش یک علت وخامت وضعیت امنیتی در افغانستان و افزایش تلفات، موجودیت برخی مشکلات در نیروهای امنیتی این کشور خوانده شده است. اداره سرمفتش خاصی ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید بر اساس ارقام ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در 3 ماه اخیر حکومت افغانستان از جمله 407 ولسوالی در 226 آن که بیش از حدود 55% قلمرو افغانستان را تشکیل می‌دهد کنترل کامل داشت. به گفته اداره سیگار این نکته به مفهوم آن است که در 3 ماه گذشته 0.7% قلمرو افغانستان از کنترل نیروهای امنیتی افغان خارج شده است. از سال 2015 میلادی به این سو که اداره سیگار بررسی را در مورد قلمرو تحت کنترل دولت افغانستان آغاز کرده است، این رقم کمترین سطح را نشان می دهد. 49 ولسوالی که 12% ولسوالی های این کشور را تشکیل می دهد در کنترل مخالفان مسلح قرار دارد. بر اساس گزارش اداره سیگار، 132 ولسوالی افغانستان بین نیروهای حکومتی و مخالفان دست به دست می شود. قلمرو تحت کنترل طالبان به خاطر آن کمتر شده است که 10 ولسوالی که قبلا در کنترل آنها قرار داشت اکنون دست به دست می شود. بر اساس این گزارش ساحه تحت کنترل دولت افغانستان از لحاظ نفوذ کمتر نشده است. هنوز هم 65.2% نفوذ افغانستان در مناطق تحت کنترل حکومت زندگی می کنند. بانک در گزارش سیگار از افزایش تلفات پرسنل نیروهای امنیتی افغان یاد شده، اما رقم دقیقی آن ارائه نشده است. در اصل بعد از آن که در سال گذشته ایالات متحده به تقاضای حکومت افغانستان که رقم تلفات نیروهای افغان را اعلان نکند موافقت کرد، این رقم اعلان نشده است. ولی اداره سیگار از قول ماموریت حمایت قاطع ناتو این تلفات را به سابقه خوانده است. اخیراً جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت صرف در ماه اگست سال جاری میلادی بیش از 1000 جوان افغان کشته و یا زخمی شدند. اداره سیگار میگوید در 3 ماه گذشته نیروهای افغان در جنگ با طالبان کدام پیشرفت قابل ملاحظه نکردند. ولی این اداره تایید کرده است که نیروهای افغان در برابر جنگجویان داعش و سایر گروه‌های مسلح افراطی به برخی پیشرفت‌ها دست یافتند.
گزارش بود در مورد این که اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار از قول ماموریت حمایت قاطع ناتو تلفات نیروهای امنیتی افغان را به سابقه خواند. در گزارش قبلی خود سیگار گفته که صدها میلیون دلار که به خاطر آموزش اردو و پلیس ملی اختصاص داده شده بود نتیجه نداده است، اما وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان این اعداد را رد می‌کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
بانک سیگار گفته است نتیجه صدها میلیون دلار وزارت دفاع آمریکا که به هدف آموزش نیروهای امنیتی افغان اختصاص داده شده بود معلوم نیست، اما وزارت داخلی این کشور میگوید از طریق همان برنامه‌ها ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی افغان بلند رفته است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ادعای سیگار در رابطه با برنامه‌های آموزشی نیروهای امنیتی افغان نادرست است.
بدون شک ادعای کانون در این بخش کردن، یعنی گفتند که ترنینگ ها، ورکشاپ ها و مشوره هایی را که از سوی مشاورین بین المللی برای نیروهای امنیتی افغان داده شده مؤثریت نداشته، این مسئله را ما رد کرده میگوییم آن برنامه ها مؤثریت داشته است.
این در حال است که سیگار در گزارش تازه‌اش که روز چهارشنبه به نشر رسیده، آموزش و مشوره دهی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از جنوری سال 2015 میلادی الی اپریل 2018 میلادی را بررسی کرده است. سیگار در این گزارش نوشته است که به علت برنامه‌های ناقص، نظارت و بررسی‌های کمرنگ وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان، نتایج پیشرفت و مؤثریت برنامه‌های آنان روشن نیست. سیگار همچنان گفته است 4 قرارداد را وزارت دفاع افغانستان به ارزش 1.620 میلیارد دلار از سال 2010 میلادی بدین سو با شماری از قراردادی‌ها بسته است که بر اساس آن باید نیروهای امنیتی و دفاعی آموزش‌های نظامی ببینند. بر اساس گزارش سیگار 2 قرارداد آن به ارزش 421 میلیون دلار تاکنون ادامه دارد و در ماه روان میلادی ختم خواهد شد. از سوی دیگر غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این گزارش سیگار را رد کرده و میگوید برنامه‌های آموزش و مشوره‌دهی نظامی وزارت دفاع آمریکا برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بسیار مؤثر بوده است.
این برنامه ها اگر آموزشی بوده و یا مشوره دهی بسیار مؤثر بوده است. شما دیدید که نیروهای امنیتی و دفاع افغان توانستند امنیت انتخابات پارلمانی را به طور موفقانه تامین کنند و بسیار به خوبی مدیریت شد. این همه به علت همان برنامه‌های آموزشی بود که ظرفیت این نیروها بلند رفته است.
در این حال کابل خان تدبیر یکی از کارشناسان نظامی گزارش اداره سیگا را تایید کرده و میگوید پولهای کمک شده برای آموزش و مشورت دهی نیروهای امنیتی و دفاعی حیف مایل شده است. این در حالی است که پیش از این جان سپکو رئیس اداره سیگا در صحبت با روزنامه کانادایی گفته است پس از 17 سال یعنی از زمانی که آمریکا جنگ بر ضد تروریسم را در افغانستان آغاز کرده این کشور هنوز هم با مشکلات روبرو است. ظرفیت نیروهای امنیتی آن زیر سوال است. فساد در این کشور ادامه داشته و تولید مواد مخدر تا کنون منبع تولید مخالفین مسلح دولت افغانستان است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید هدف از تحریم‌های تازه آوردن فشار بر ایران است و نمی‌خواهد که متحدان و دوستان آمریکا از آن متأثر شود. موضوع را آرش همایون پیگیری کرده است.
جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید با تحریم‌های تازه بالای سکتور نفت ایران ایالات متحده می‌خواهد فشارها را بالای ایران افزایش دهد. اما وضع این تحریم‌ها به خاطر آن نیست که دوستان و متحدان آمریکا که به نفت ایران وابستند متضرر شوند. جان بولتون 31 اکتبر در همیلتون سوسایتی در واشنگتن گفت ما می‌خواهیم خیلی شدید و تا جایی که امکان دارد بر ایران فشار وارد کنیم ولی این را هم نمی‌خواهیم که دوستان و متحدان ما زیانمند شوند. این اظهارات جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا یک نرمش را در موقف قصر سفید نشان می‌دهد که از کشورهای جهان خواسته است تا واردات نفتشان را از ایران قطع کرده و آن را به صفر برسانند. 4 روز بعد یعنی به تاریخ 5 نوامبر سال جاری میلادی تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا بر سکتور نفت ایران آغاز می شود. واشنگتن همچنان در مورد این که آیا برخی کشورهای متحده آمریکا مانند ترکیه و هند که خواستار معافیت از این تحریم‌ها شدند معافیت داده شود غور می کند. هند که بعد از چین بزرگترین وارد کننده نفت از ایران محسوب می شود گفته است که فوراً نمی تواند یک بدیل دیگر را برای واردات نفت از ایران پیدا کند و خواستار معافیت از تحریم های ایالات متحده آمریکا بر واردات نفت از ایران شده است. حکومت ترکیه نیز یک تقاضای مشابه را با وزارت خزائن آمریکا مطرح کرده است. حکومت کوریای جنوبی نیز به مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که تا حد امکان شرکت‌های کوریای جنوبی را از تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا بر سکتور نفت ایران معاف کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد سایر کشورهای جهان که افغانستان و عراق نیز شامل آن می‌باشد گفته است اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ می‌داند که برخی کشورها نمی‌توانند فوراً همه تحریم‌ها را مراعات کنند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر کارکنانتان. سلام، ما نام ناصر است از بیماری کابل هستم. بغل چرخ بسر خانه پدری ما است. مردم کابل هستیم، توان نداریم که اوره جورم کنیم، کل شکست ریخت است. همین تیارا که میکش میخزه دیگه میشینه دیگه میخزه دیگه میشینه سیخی در را وقت مریضه کردیم. مشاورین گفت ما امر کسا قبول نمی کنیم، خود ما اجرات نکنیم. ما خواستیم برای شما تلفن کنیم که همین مشکل ما را به دکتر اشرف غنی برسانه که از یه عذاب خلاص شدیم. یک تهره میخزه دیگه تهره میشینه. یکی خانهکای ما کنه کنه از اون پدری تو مانده الحمدلله یه چیز نتانستیم. اینا لیران ماندیم ما برای کی بگوییم؟ صدای ما را یه چیز نشنید. آخر مجبور شدیم برای شما تلفن کنیم. در نزدیک 400 دستاره که چقدر مریضه بیچاره در اونجا بر استراحت در روز داره تیاره میخیزه و میشینه. ما ایران ماندون که چقدر به تکلیف باشن. از خودتان تشکر میکنم.
برادر محترم، ما از ولایت تخار رسال رساق هستم. به خاطر که کمکای که گندم دایا هر چیزی که در افغانستان که آمده آیان که بیچاره غریب مظلوم و خدایی که در افغانستان احتیاج متقاضی دارد، به خاطر که ما میخواهیم که امروز نظر به قانون نظر میکنیم که امروز زورمندان و بایا و غنیان به خاطر سرمایه‌داران میره بیچاره یتیم و بیوه و فقیر در اما که متوجه در روزش حساب نشد دنی گدامو به خاطر که اینا بس مسرد میشوند و اینا کمک نمیشه. اگر واقعا که از حق غریب و یتیم باشد، حق بیوه باشه، باید که اول ترین دولت اینا بپذیرن، اینا به این متوجه باشن، چرا که به خاطر این روز زورمندان و به خاطر که قدرمندان سرمایه را میگیرن، یتیما و بیچاره فقیره باز مسترد میشن. یه چی گفت خلافیست.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی به نشر میرسد. یکی برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف درباره اطفال و دیگرش آشیانه. اما میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. توجه کنید به سرخط خبرها از فرشته نگاه.
وزارت های دفاع و داخلی افغانستان گزارش تازه سیگار را که مؤثریت برنامه های آموزشی نظامیان افغان را زیر سوال برده است رد کردند. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازهش که دیروز نشر شد گفت مؤثریت میلیون ها دلار مصرف شده از سوی وزارت دفاع امریکا برای برنامه های آموزشی اردو و پلیس افغانستان تا کنون محسوس نیست. همچنان سیگار در گزارش امروزیش گفته که حکومت افغانستان تلاش دارد تا مناطق تصرف شده از سوی طالبان را دوباره تحت کنترل خود بیاورد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا دو روز دیگر روی تقویم جدید اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ولسی جرگه تصمیم میگیرد. ریاست سهتامی المند میگوید یک واقعه جدید پولیو در ولسوالی نوزاد ثبت شده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نورالله شایان مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
تیم فوتسال 20 سال افغانستان برای مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا آمادگی می‌گیرند. شمس امینی معاون سخنگوی فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت این تمرینات روز گذشته در جمنازیوم فدراسیون فوتبال آغاز شده است. قرار است که مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا در ماه قوس در ازبکستان آغاز شود. در این رقابت‌ها تیم‌های پیشتاز کشورهای آسیایی شرکت خواهند کرد. کرکت بورد افغانستان جشن پیروزی نخستین مرحله IPL را تجلیل کرد. در این مراسم که شب گذشته برگزار شده بود، در کنار مقام‌های کرکت بورد، بازیکنان، علاقمندان، برخی سیاسیون و تاجران نیز شرکت داشتند. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان تعهد کرد که برای برگزاری این لیگ در سال آینده اقدامات بیشتر خواهد کرد. برگزاری IPL نخستین تجربه است که در تاریخ کرکت افغانستان ثبت شده که در ماه اکتبر به شمول بازیکنان داخلی و خارجی در امارات متحده عربی برگزار شد. و در چهارمین روز رقابت‌های گزینشی برای تیم ملی بسکتبال امروز مسابقه میان کندهار و هرات برگزار می‌شود. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان به رادیو آزادی گفت پیش از این سه مسابقه هم برگزار شده و آنان منتظر نتیجه نهایی هستند. با گفته وی در رقابت‌های گزینشی برای تیم ملی بسکتبال به شمول دو تیم از کابل تیم‌های منتخب نو ولایت شرکت کردند. قرار است که رقابت‌ها به روز یکشنبه به پایان برسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید افغانستان هنوز هم یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران و رسانه‌ها میباشد. سرور دانش به روز پنجشنبه در نشست تجلیل از 2 نوامبر روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران در کابل گفت که با وجود تلاش‌های انجام شده برای مسئولیت خبرنگاران هنوز هم مشکلات در این زمینه وجود دارد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
حکومت افغانستان هدف قرار گرفتن خبرنگاران و از بین رفتنشان در حملات مخالفان مسلح، خشونت افراد زورمند حکومتی و غیر حکومتی در برابر خبرنگاران و معافیت از مجازات را بخشی از عوامل خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان دانسته و از آن ابراز نگرانی میکند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه در نشست تجلیل از روز جهانی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران در کابل گفت با وجود تلاش‌ها در بخش مسئولیت خبرنگاران هنوز هم خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها در افغانستان با تهدید جدید مواجهند.
ما امروز روز بین المللی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران را در حال گرامی می‌داریم که متاسفانه افغانستان برای خبرنگاران و رسانه‌ها یکی از کشورهای خطرناک به شمار می‌رود. در سال‌های گذشته صدها مورد شنعت عمدی علیه خبرنگاران و اصحاب رسانه در افغانستان به ثبت رسید که باز هم متاسفانه ده‌ها مورد آن به کشته شدن خبرنگاران منجر شده است.
آقای دانش گفت که حکومت برای رسیدگی به مشکلات خبرنگاران در اجرا سال گذشته تلاش زیادی را انجام داده است که وی از جمله ایجاد کمیته مشترک مسئولیت و ایجاد صندوق حمایت از خبرنگاران را بخش از تلاش‌های حکومت عنوان کرد. وی گفت که در ساختار سیاسی حکومت هیچ شخص و نهاد معتقد به ایجاد محدودیت و خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌های آزاد افغانستان نیست. 2 نوامبر به حیث روز جهانی ختم معافیت علیه خبرنگاران به اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2013 رسمیت یافته و از کشور خواسته شده تا اقدامات جدی را علیه فرهنگ معافیت به اجرا بگذارند. در نشستی که به همین مناسبت برگزار شده بود، نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که افغانستان از لحاظ آزادی بیان در میان کشورها در جایگاه خوبی قرار دارد، اما خشونت علیه خبرنگاران از موارد نگران کننده می باشد. رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران می گوید که در 2 اخیر افغانستان به عنوان خطرناکترین کشور برای کار خبرنگاری در سطح جهان محسوب شده که به گفته وی در سال 2017 به تعداد 20 خبرنگار و در سال 2018 به تعداد 14 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. در این نشست دادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بلند بودن سطح جرایم علیه خبرنگاران را یک موضوع نگران کننده خوانده و از حمایت جامعه جهانی در جهت مسئولیت خبرنگاران در افغانستان اطمینان داد. وی میگوید این یک واقعیت دردناک است که جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان در بلندترین سطح آن قرار دارد. تعداد زیادی از خبرنگاران مورد حمله قرار گرفت و یا تهدید شدند. عاملان این جرایم نباید به این باور باشند که آنان فراتر از قانون قرار دارند. به فرهنگ مافیات باید پایان داده شود. در این حال نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران از ساخت رهنمودها به هدف مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها خبر داده و میگوید این رهنمود پس از تصویب به رسانه‌ها توزیع می‌گردد تا به حیث یک چارچوب به خاطر پالیسی مسئولیتی رسانه‌ها و خبرنگاران عملی گردد. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید مسئله مسئولیت خبرنگاران باید در گفتگوهای صلح نیز به عنوان موضوع برجسته مطرح شود، ورنه با گفته مسئولان این کمیته دستاوردهایی که در عرصه آزادی بیان وجود دارد همه از بین خواهد رفت.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. قایدگی یا عادت ماهانه دختران یکی از علایم یا نشانه های دوره بلوغ دختران می باشد و شمار دختران در مورد عادت ماهانه آگاهی قبل از وقت ندارند. زمانی که به بار اول قایدگی را تجربه می نمایند، بعض نگرانی ها و تشویش های برایشان راه می دهد و نظر به فرهنگ حاکم بر جامعه، صحبت کردن در مورد عادت ماهانه با مادران خیش را نیز شرم می پندارند و همچنان در قسمت مراعات نمودن نظافت و صحیحشان نیز توجه آنچنانی نمی نمایند. آگاهی نداشتن و عدم مراعات نظافت در وقت عادت ماهانه مشکلات زیاد را به دختران به بار آورده می تواند که برنامه این هفته را در رابطه به همین موضوع اختصاص دادیم و مهمان برنامه ما خانم تورپیکه مهمند، رئیس تعلیمات اساسی و ثانوی و ترنر بخش عادت ماهانه دختران در وزارت معارف هستند و در مورد همین موضوع با ما صحبت می کنند. خوش آمدید خانم مومند.
تشکر. خوش باش.
آگاهی داشتن قبل از اینکه قایدگی شروع میشه چقدر مهم است که یک دختر خانم باید در رابطه آگاهی داشته باشه؟
فوق العاده مهم است، به خاطر که یک حالتی است که دخترها تغییرات در وجود خود و تغییرات در عادت و خواص خود میبینن. وقتی که دخترایی که آگاه نیستن دفعتن برشون استرس پیدا میشن و احساس ناراحتی میکنن، احساس ترس میکنن، یک طور زیاد از دخترها تا شوک میشن چون هیچ قبلا در این رابطه چیز نمیفهمن و نشنیدن. فکر میکنن یک مریضی بسیار حاد است یا چیز مشکل است یا ما کدام مریضی داریم یا گوشنشین میشن میترسن خوف پیدا میکنن، به خاطر آگاهی قبلی برشان فوق العاده ضرور است که یا اول از خود فامیل از طرف مادر برشان آگاهی داده شوه به کدام مشکل پیش نشن، احساس تشویش و ترس و نگرانی نکنن و قبلا بهش گفته شوه از طریق استاد و مکاتب برشان باید تدریس شوه، باید برشان مواد و لوازم که مهم است و ضرور است که برای استفادهشان برای حفظ راز و محرمیتشان باید برشان باشه و دختر آماده باشه که دفعتاً به کدام مشکل دچار نشه و احساس ترس و گوشنشینی یا ناراحتی نکنه.
در رابطه با مراعات نمودن حفظ الصحه یا نظافت عادت و موار بر ما بگویین که چقدر به او باید توجه شوه و چقدر مهم است به صورت درستش اما نظافتش مراعات شوه.
خدا زیاد مهم است که انسان داینده با مشکلات روبرو نمیشه، صحت خوب می داشته باشه، آرام می باشه، خصوصا وقتی که عادت ماوار بر دخترها پیش میه یا با یک سلسله مشکلات به خاطر مواجه میشن که یا ازلسی خود صحیح مراد نمیکنن داینده بر امراض و دردها و احساس بسیار ناراحتی ها میکنه، به این خاطر باید در قسمت ازلسه مواد پاک و صفا را استعمال کنن، قبلا پیش بین باشن، راحت باشن، یک جای باشه که محرمیت داشته باشه، حفظ شود محرمیتشون، به خاطر که بسیار
مراعات نشود با چه مشکلات روبرو میشیم.
میبینیم وقتی که میال ما شاید هستیم ما در جامعه زندگی میکنیم، جامعه سنتی جامعه است که بسیاری از مشکلات ما خود ما دیدیم، تقریبا 20-25% دختر وقتی که ازدواج میکنن مثلا نو طفل نمیارن، فامیلای خسران یا همیشه تا نمیتن که تو اولاد نو،
یعنی شما میگین بله. یگانه دلیل بی اولادیم این است که
یعنی میشه که بله یک میشه که صحت خوب مثلا ابزولسی خوب نداشته باشن، همو مواد ضروری و همو امکانات ضروری در اختیار نداشته یا میکروب میگیرن، به انتانات مواجه میشن، به مشکلات مواجه میشن، به این خاطر باید عادت موار خود صحیح منیجمنت کنن و یک دختر با صحت و سالم باشن. باید
به خاطر آگاهی دهی دختران تا به حال وزارت ستامه با دفتر یونسف چه فعالیت هایی را انجام دادن؟
سری ولایت ها بسیار زیاد مشکلات وجود داشته، در مناطق دوردست حتی دختران را نمیماندن که بیاین غذا بخورن دهی وقتا یا مثلا یک کاری کنن، چون یا فکر میکردن که دختر وقتی که عادت موارش میایه چون نماز نمیخونه روزه نمیگیره شاید یک چیز ناروا باشه و از دست ازی خوردن و کار کردن در بین دیگرا خوب نیست، مثلا در اتاق منداختن یا نان از دستش نمیخوردن، بسیار مسائل بوده، این ما شما شاید دیده باشیم. به خاطر آگاهی از یا برای اولین بار وزارت معارف یک استدی را با همکاری یونیسف در سال 2010 انجام داد و نتایجی که از اون تحقیق به وجود آمد تا سال 2016 که بار دوم یک استدی دیگه عمومی صورت گرفت نتایج یکسان بود، اما مشکلاتی که بود اما سایی را که دخترها کرده بودن نتایج یکسان به دست آمد، همه گفتن که یک موضوع است که فامیل های در رابطه با ما صحبت نمیکنن، حتی مادرای مازر هستند، یعنی 50% دختر در رابطه هیچ آگاهی نداشتن، به این خاطر لازم شد که وزارت معارف و یونیسف با هم اقدامات کنن، کتابایی را برای ازیا به وجود بیارن، ورکشاپ هایی را دایر کنن، معلم های 34 ولایت ما در سال 2017 خواستیم تقریبا 2 دور ورکشاپ ها برای ازیا داده شد و یار خصوصا معلمین اوناس از ولایت استاد که تقریبا 74 ترینر تربیه شد در این رابطه و رفتن با دیگه با دیگه معلم ها صحبت کردن، مدیرای مکاتب ترن شد، برشان گفته شد که این موضوع باید حداقل به دخترها آگاهی داده شود از طریق مکاتب از طریق معلمینشان، دخترایی که در این مرحله به بلوغ میرسن باید آگاهی قبلی داشته باشن و از مو شرمندگی و یا تابوی بود از ولاتش برای
شما از کتابا گفتین، آیا این کتابا جزء نصاب تعلیمی وزارت معارف است یا خیر؟
ببینید کتابایی است که از طرف وزارت معارف به حساب پاس شده اپروف شده، خود وزیر در این رابطه شورای علمی ما پاس کرده امضا شده و قابل اعتبار است، بحث یک مضمونی که مضمون کمکی برای مکاتب اوناست، تو بخش مضمون شده نمیتونه که ما بگیم که مثلا مثل
شامل نصاب نیستن،
به او بخش تدریس نمیشه، اما بحث مواد کمکی در ساعتی که ضرور است به دخترایی که مثلا اصلا فعال نیست ما واجب میشن در سنینی که ضرور است که آگاهی حاصل کنن، به مو وقت برشان از طرف استادا بحث مواد کمکی در مکاتب یعنی مواد است که از طرف وزارت معارف و از طرف یونیسف افروش نه مواد است که قابل استفاده داره شکل قانونی
بگویم که کدام کتابا است نام ببرین؟
کتابایی که امسال روگشایی شد و از طرف خانم اول کتابا افتتاح شد، خوشبختانه کتابایی است که سه عنوان کتاب است، کتاب یک قصه دختر است مثلا که دخترها خودشان از سرگذشتایی که سرشان سپری شدن خاطرات خوشایند نداشتن، تجارب خود شریک کردن، همو مشکلات خود گفتن و حال تجارب فعلی خود گفتن که ما فعلا که آگاه هستیم چقدر بر ما سهولت‌ها در زندگی ما و در کارهای روزمره ما به وجود آمده. یکی هم کتاب گوینده است که تصاویری است که برای تعداد از دخترایی که خواندن نشه نمیتونن، چون این موضوع در کمیونیتی هم است، در جامعه هم است، صرف حال یک دختر ما بیرون از مکتب است، دختری است که به مکتب دسترسی ندارن یا بیچاره از همه کد آسیب پذیر هستند، چون هم از طرف مکتب دسترسی به مکتب ندارن، باز به این معلومات هم دسترسی نداشته باشن، زیاتر یا مواجه مشکلات میشن و زیاتر یا مشکل مواجه میشن. بازی کتاب گوینده با و راهنمایی میکنه که از طریق تصاویر مسلسل ببینن که کدام مراحل مثلا چطور افضل سیخ نگاه کنن، چطور دستای خود بشوین، چطور رفته و بتن پس مواد متکای خود اوتو کنن، از کدام متکای استفاده کنن، زیاتر تکای نخی باشه، تکای باشه که جذب خوب داشته باشه. به این خاطر این موضوعات در کتاب است و کتاب سیومی کتاب تیچر گایدلاین است، راهنمای معلم است. بهترین کتاب است که معلمین چطور دخترها را به کدام شکل مثلا برشان تدریس بدن، برش آگاهی بدن.
خب شما گفتین نظر به مو نیازهایی که سروی هایی که شما کردین دخترها نیاز داشتن که تو یک کتابای را وزارت معرف امرای یونیسف به چاپ برسانه. خب این کتابا چی وقت به مکاتب یا به دخترها توزیع میشه؟
کتابایی که آماده شده کتابایی است که بعد از بعضی کتابای معلوماتی در مضامینی که بر مکاتب دخترها مورد استفاده است و دیگه وزارت معرف دیگه کوشش است که تا بچه‌ها هم برای بچه‌ها هم گایدلاین داشته باشن که اونها هم بعض مشکلاتی که دارن باید از طریق استادای خود حل کنن و راهنمایی شون.
این کتابا یعنی در تمام مکاتب افغانستان توزیع میشه یا نه تنها در ولایات؟
طبعا این کتابا به تمام مکاتب دخترها به سرشان قرار میگیره و به متعدادی که ضرورت است مورد نیاز تهیه میشه و همگی از استفاده میکنه. از مرکز زیاتر به ولایت زیاد مهم است که در ولایت ها مشکلات زیاد است، باید دخترای ولایتی آگاه شون و مشکلات خود حل کنن.
خب خانم مومند، ما در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، در اخیر پیامتان مشنویم که به مادرها، به خود دختر خانما، به استادایی که سر دختر خانما ساد دارن چی گفتنی، چی پیامه دارین که در قسمت عادت ماهوار یا مقایدگی که از کدام نکات از یاتر مراعات کنن، چی کارا را باید انجام بدن؟ چون در بعض از ولایت نظر به سرویه ها و گزارشات که ما شنیدیم، بسیاری از دختر خانم ها زمانی که وقت قایدگی یا عادت ماورشان میشن به مکتب نمی آیند، به کارها دست نمی زنن، گوشه نشینی را اختیار میکنن.
خب در کل پیام ما برای والدین گرامی، مادران و برای استادای گرامی که در مکاتب دختران تدریس میکنن است که یعنی از هر لحاظ باید دخترها حمایت شوند و با وای جرأت داده شوند، مثلا بر وا تا نداده نشه نگویند که ناپاک هستند و دختر از هیچ ترس نداشته باشن و افضل سیخت صرف مراعات کنن، کوشش کنن که افتلسی خوب داشته باشن و اونمون که صحت خوب داشتن آیندهشان درخشان و آیندهشان موفق هستن دختر را دلوقت.
تشکر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه نفتک مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. کسانی را دیده اید که تمام مسئولیت خانواده را به دوش دارند؟
اولاد آخر بودم، مگم مسئولیت گردن ما بود، برسانده گفتن هم میتونستم.
چرا بعض خانواده ها همه مسئولیت خانه را بر یک فرد واگذار میکنند؟
به خاطر که همین بچه کلان ماست، کلگی ما را همین بچه کلان نگاه میکنه و با درک هست، با احساس هست.
عدم تقسیم مسئولیت در خانواده باعث چی مشکلاتی می شود؟
یک نوع بی‌بندباری و سردرگمی در بین اعضای خانواده به وجود میاد.
گفته می شود مسئولیت پذیری یکی از خصوصیات فرد قابل تحسین است که ما را به فرد قابل اطمینان تبدیل می کند و مسئولیت به معنای ضمانت و تعهد است و مسئولیت داشتن، مسئول بودن، موظف بودن را نشان می دهد. هر شخص خانواده باید در مقابل یکدیگر مسئولیت پذیر باشند، اما خانواده های هم هست که تمام مسئولیت را به اصطلاح بگردن یک فرد می سپارند و آن را مسئول می دانند. در برنامه کنونی آشیانه روی همین موضوع صحبت می کنیم که چرا برخی ها همه مسئولیت خانه را به یک شخص می دهند و مسئولیت در خانواده چگونه باید تقسیم شود. من فوزیه نوری هستم. برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است.
شنونده های عزیز، وظیفه هر انسان است که مسئولیت شناس باشد و مسئولیت خود را به وجه احسنش انجام بدهد، چون هر انسان در مقابل خداوند، جامعه و خانواده مسئولیت دارد. در کشورهای دیگر از اطفال گرفته تا بزرگسالان مسئولیت‌های خود را می‌شناسند و درک می‌کنند و به صورت درست آن را انجام می‌دهند. مگر در افغانستان دیده می‌شود تمام مسئولیت به یک نفر سپرده می‌شود، چه در سطح کشور، اجتماع و یا خانواده باشد. مسئله مسئولیت کارهای منزل از جمله مسائل است که جایگاه مهمی را در زندگی خانوادگی به خود اختصاص داده و در اغلب موارد میان فرزندان باعث بروز تنش می‌شود یا هم دیگران را به بی‌پروایی و بی‌تفاوتی می‌کشاند. به طور معمول مسئولیت بیشتر به دختران و فرزندان اول سپرده می‌شود. گاهی هم اتفاق می‌افتد که این مسئولیت به اولاد آخر خانواده برسد. سیده کارمند اجیر یکی از دوائر دولتی می‌گوید که مسئولیت خانواده را همیشه به دوش داشته است و از بار مسئولیتش قصه می‌کند که با چی مشکلات زندگی را پیش می‌برد.
اولاد آخر بودم، مگم کل مسئولیت خانه از مادر برادر کلگی امیدش به ما بودم شیره کلگی که اینجا برو امرای ما اینجا برو اینم قسم مسئولیت ها زیاد ده. مریضی شفاخانه ببر در طرف که بود ما مسئولیت گردن ما بود، درچی برشان نگفتن هم میتونستم بخاطر که دلم برشان میسخ میگفتم اونو ما از آی فامیل ماست، امیدش بر ماست که ما باید امی کارش انجام بتم امرایشان برو اینجا اوجا ما بلد نیستیم آیت نیستیم. خودم زیاد زیر فشار و زیر گپ سخن میبودم، مگم بازم بخاطر فامیل امی کار انجام میدادم. حتی بیگانا یک مشکل میداشت میرفتم امرایشان مشکل شرف هم میکردم، میگفتم من تازم دستم، من از مادرم جدا نمیشم، مادرم فلج بود. باز بالاخره مادرم که مرد امرای برادرم کلگی مرم علامت کرد گفت آیندیت خراب میشه. آروسی کردم بدبختانه در یک و نیم سال امرای شوهرم بودم شهید شد. برادر خورزاده برادر شیره کلگی بازم میگفت امرای ما بیا یک کمک نگفته نمیتونم یک امید برمه میکنن من یک کار پیش میبرم. سوزی میخورم خودگه. هیچ کس باید مسئولیت فامیل به دوش یک نفر نپرتک، خودشان از خود یک چیز جور کنن.
بعض اوقات در پهلوی مسئولیت تمام صلاحیت نیز به فرزند بزرگ محول می‌گردد. اکثراً به این باورند که فرزند اول چه دختر باشد یا پسر با تدبیر و خارق‌العاده‌ای خاصی دارند که می‌توانند از عهده امور منزل بدر آیند. نفیسه باشنده شهر کابل می‌گوید که مسئولیت خانه را به پسر بزرگ خود محول گردانیده است. گپ‌های دیگر را از وی می‌شنویم.
به خاطر که همین بچه کلان ماست کلگی ما رو همین بچه کلان نگاه میکنه و مریض شویم پیش دکتر میبره دیگه تمامی آشه ویباتی ما رو همین بچه کلان ما میکنه دیگه بچه ماست خورد است. اما این بچه کلانم با درک است، با احساس است، میربان است، دلسوز است. حتی ایتر وقتای میشه که آب میوره میکشه هم پیش پدر خود هم پیش ما میبنه. این تابال زن نکده میگم بچیم زن کن میگنی مادر باش که زر زندگی ما خوب شد شما زایر سین اول مباید است از هم از زن کده دین شما بر ما فرض است.
باید گفت اجرا نکردن برنامه ها به شکل درست و عدم پیروی نکردن از الگوی تقسیم کار آسیب در نظام خانواده را به دنبال خواهد داشت. نسرین ترین باشنده شهر کابل می گوید بهترین روش آن است که هرگاه وظیفه را به فرزندانتان می سپارید سؤال را نیز از خود بپرسید که آیا او آماده این مسئولیت است یا خیر؟
باید تقسیم مسئولیت باشه. مثلا بعضی وقت مادرها که جای میرن و طفل کلانشان که 10 ساله 11 ساله میباشه مسئولیت طفل خورده بر از میتن که در کل این یک روش غلط میباشه، به خصوص در شرایط فعلی در افغانستان. اما طفل 10 ساله است نمیتونه از طفل خورد به درستی مراقبت کنه و طفل خورد باعث میشه که تا از پیش افگار شوه یا کدام حادثه خدا نخواسته رخ بده که اما باز بار دوش مسئولیت هم با طفل کلان مسئول میدانن. اما اولاد کلان میباشه یا کوچک میباشه باید تا قسم زیر فشار بگیرن که فشار روحی تقریبا فشار روحی استقبال اتفاق.
برای اینکه زندگی ملال‌آور نباشد و بیش از حد به یک فرد از خانواده فشار وارد نشود بهترین راه این است که کارها را تقسیم کرد و طبق توانایی های هر عضو خانواده کاری به او سپرد. ایمل افغان باشنده ولایت لغمان میگوید خانواده ما اصول و مساوات را در نظر دارد و همه چیز خوب پیش می رود چون تقسیم مسئولیت آگاهانه است.
در خانواده ما مسئولیت ها بسیار به خوبی تقسیم شده. اگر به یک کسی مسئولیت ها را بسپاریم میشه که او ضربه زیاد ببینه و فشار سرش بیاید، ضربات روحی، ضربات اقتصادی و ضربات فرهنگی و دیگر. و ما کوشش میکنیم که هر یک ما مسئولیت ها به دوش بگیریم و تقسیم کنیم که به همین شکل زندگی خود را پیش میبریم.
این که از دیدگاه اسلام مسئولیت در خانواده چگونه تطبیق شود، استاد نورالله کوثر یکی از علمای دین در این مورد توضیح می دهد.
توازن در همه بخشای زندگی جزء از مکلفیت های دینی ماست. از جمله مکلفیت ها هم در خانواده حکم اسلامی است که یک فرد نباید بار دوش فامیل باشه و نه هم بارکش مطلق فامیل، بلکه از یک طرف امتیازات باید داشته باشه، از طرف هم مسئولیت ها. و قرآن ایشان میگه که فلا تظلمون و لا تظلمون، نه ظلم کنین سر خود نه سر دیگران، نه ظلم بپذیرید. در یک خانواده حتی پسرا بعضی اوقات خود قربانی میکنن از امتیازات فامیلی و اجتماعی و زندگی گوناگون میمانن به خاطر دیگرا. علتی است که مسئولیت علی سویه تقسیم نشده. مسئولیت ها در یک خانواده همانند رسالت ها و مکلفیت ها مثل امتیازات واری علی سویه باید تقسیم شود.
شنونده های گرامی، در این بخش برنامه در مورد تقسیم مسئولیت در خانواده ها نظر عده از مردم را گرفتیم که میشنوید.
اسم من رایله مرزایی، باشنده خیرخانه هستم. باید پدر و مادر مسئولیت قسم بفده بین اعضای فامیل تقسیم کنند که هم اگه هم دختر هم بچه مشترکن، یک قسمت کار یکی بکنن یک قسمت کار دیگه، و زیادتر مسئولیت خود مادر و پدر مسئولیت بیرونی را به دوش بگیرن.
مایل حکیم، اگر تمام مسئولیت ها را برای یک اولاد بگذاریم، او اولاد از وده و مسئولیت هم برآمدن میتانه، یکی و اولادای دیگه یک مقدار احساس کمی و مایوس میشه که یک نوع بی‌بندباری و سردرگمی را در بین اعضای خانواده به وجود میاره.
شنونده های عزیز، کارشناسان یکی از نشانه های خانواده شاد و آرام را مسئولیت پذیری و تقسیم کار در خانه و خارج از آن می دانند و اینکه مسئولیت میان اعضای خانواده به چی شیوه تطبیق شود؟ مصاحبه ای را همکارم مهریه انوری با معاون سرمحقق آقا صاحبزاده عضو بخش جامعه شناسی اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که تقدیمتان می کنیم.
استاد، میخواستیم میره بفهمیم که در بعض خانواده ها تقسیم مسئولیت باید چه قسم باشه که افراد خانواده با مشکلات روبرو نشه.
یک چیز مسلم است که اگر کار تقسیم شوه با مو اندازه توان و طاقت هر شخص، مؤثریتش بهتر خواهد بود برای خود خانواده و برای اجتماع. از یک طرف هر شخص در کار به حساب مصروف میشه و در کار میفته و به خود تجربه کسب میکنه، و از طرف دیگه از مشکلات تراکم کار سر یک نفر
باز هم در باز خانواده ها تا جایی که دیده میشه مسئولیت مساویانه دیده نمیشه. این بالای روابط خود فامیل چی تاثیر داره؟ مثلا بالای خود خواهر و برادر مثلا چی تاثیرات میگذاره؟
اگر یک اعتماد زیاد از یک طرف مادر یا پدر سر یکی از اولاد خود میکنه، یک نوع حساسیت برانگیزی اولادای دیگر میشه، و از طرف دیگه مشکلاتی که برای هر دو طرف خلق میکنه به سود فامیل و اجتماع نیست. اگر یک شخص مصروف به کار میشه، حق مسلم زی پامل میشه و جانب مقابل پاسیف برمیان و همیشه از لحاظ اجتماعی و از لحاظ اقتصادی به دیگر تکیه میکنن، چون در خانه همین قسم یا کلان شدن.
کسی که در خانواده مسئولیت همه را گرفته، امو اولاد کلان، مثلا از نگاه روانی یا جسمانی شاید ضربات ببینه.
وقتی که سرزن فشار کار سر یک می، شاید برای خود زی یک نوع تکلیف روانی پیدا شوه که چرا دیگه اولادا به حساب اولاد از این خانه نازدان کلان میشه و تمام کارا که سر ما انجام میشه، و این میشه که به امراض روانی نفر مبتلا بسازه و تنابند مشکلات را یک چیز مسلم است که برای شخص بار میاره.
برای روی حل همچون مسائل که در خانواده ها دیده میشه، باید والدین چی کنن؟
پدر و مادر باید وظایف حسب به حساب توانمندی و تقسیم بکنه. مشکلات سر یک نفر به حساب نمیه، اولادشان کلشان اکتیو میشن، فعال میشن و در کار تجارب پیدا میکنن و در پالویزی اما اعتماده که اولادش سر خود دارن و سر پدر و مادر خود حس میکنن، یک نوع شخصیت با اعتبار در جامعه تو فکر میکنن.
برای نجات خود امی فرد مسئولیت پذیر چی کنه؟
از حقوق خود باید استفاده بکنه. فرزند از درس، از تفریح، از به حساب از بیرون رفتن، از نشستن همراه همسن و سال، از یا باید استفاده بکنه. امی وقت خود و خود وقف خود تمام کاره خانه نکنه.
از شما یک جهان تشکر.
به عقیده کارشناسان، عدم تقسیم مسئولیت در خانواده و فشار کار بر یک فرد اثرات منفی می‌گذارد، مانند افسردگی، خستگی یا پیری زودرس که در طولانی مدت آشکار خواهد شد. پس افراد خانواده باید با همکاری یکدیگر از بروز چنین مسئله جلوگیری کنند. به همین امیدواری برنامه آشیانه نیز به اتمام می‌رسد. موفقیتتان آرزو می‌کنم.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هرکلی کو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپ